بعد از این که این برادر بزرگتر که حالا احتمالا لاوی بوده تصمیم میگیره که تکون نخوره از اینجا، به برادرها میگه شما ارجو الهی کن، شما را بیفتید برید سمت کنعان، چون بالاخره اگه همه هم نرن و در جو اون زمان بندی که برای سفر داشتن 40 روزه، طبیعتا حضرت بعد مدتی چی میشه؟ نگران خواهد شد که چرا اینا بر نگشت. ارجو الهی کن، برید. فقولو یا ابانا ان ابنک سرق، برید بگید بابا پسرت دزدی کرد. باز اینجا نمیگه ارجو الی ابیکم فقولو یا ابانا ان اخانا سرق ان ابنک، یعنی اینجا که اون مرده یه رفتار غلطی شده میخوان اون رو به پدر نسبت بدن، یعنی بچه که تو اینقدر دوستش داشتی ته دل اینا هنوز ناصافه که پسرت دزدی کرد، که میگه پسرم چنینه چنامه، خب این تهش میشه این ان ابنک سرق. و ما شهدنا الا به ما علمنا، ما جز اون چیزی که دیدیم رو و بهش علم پیدا کردیم نمیگیم. این ما شهدنا الا به ما علمنا دو تا معنا داره که خب معنای اول بهتر از معنای دوم. علامه هم میفرمایم معنای اول اینه که ما خودمون ندیدیم که بنیامین دزدی بکنه، ولی این که از بار او این سباع ملک خارج شد ما اینو ما بر اساس علممون داریم میگیم. علم به ما میگه وقتی یه چیزی گم شده و احتمالاً کسی اینو برداشته از بار یه فرد خارج میشه، علم چی میگه؟ اون فرد اونو برداشته پس سارقه. ما اگه میگیم ابن ابنک سرق، با این استدلال که یک شیعی که گم شده در بار این فرد پیدا شده میگیم، ولی خودمون دزدیشو ندیدیم که مثلا در حالی که دارن بارها رو میدن بنیامین آروم مثلا بره اون صبح برداره بذاره تو بار خودش، ندیدیم که دزدی کنه، ما همین که بهش علم پیدا کردیم و میگیم. این یه معنی. معنی دوم اینه که ما اگر شهادت دادیم، اگر که حکم سرقت رو بیان کردیم، در حالی این رو گفتیم که نمیدونستیم که بنیامین مرتکب سرقت شده. یعنی ما اگر میدونستیم که بنیامین مرتکب سرقت شده و حکم کنعانی اینه که او را نگه دارن و حکم مصری اینه که مثلا او را شلاق بزنن، قطعا حکم کنعانی سرقت رو نمیگفتیم. ما شهدنا الا به ما، ما از چی گواهی به چی دادیم؟ ما که خبر خاصی نداشتیم که اون گفت شما دزدین، ما به اطمینان به اینکه دزد نیستیم گفتیم آقا هر کس که دزد باشه فمن رشد فی رحله فهو جزا، ما با این احتمال گفتیم. ما چه میدونستیم که بنیامین دزدی کرده؟ یعنی یه وقت شما یعقوب فکر نکنی ما به خاطر حسادت نسبت به او وقتی که اطمینان پیدا کردیم که دزده گفتیم فمن رشد فی رحله فهو جزا تا بهانه جور بکنیم بنیامین چی بشه؟ بمونه و دستگیر بشه. ما این مد نظرمون نبوده. شاید این جمله‌ای که میگنم درست باشه، ولی این مد نظر احتمال اولی باید درست باشه، چون دارم میگم ان ابنک سرق، پسر دزدی کرده. این که بگن ما خودمون دزدیشو ندیدیم و از شواهد و قرائن داریم میگیم، این به ذهن نزدیک‌تره. به نظر میرسه این اولاس و الله به نظر رحمت الله میفهمن همین اولی اولا به نظر میرسه، چون هنوز بحثی از این مطرح نشده که چی شد بنیامین موند و چرا شما گفتین، و اگرچه که ممکن اونها مطرح شده باشه، اما سیاق اینو میگه که ان ابنک سرق دلالت بر این مطلب بکنه. بعد میگن و ما کن نالل غیبه حافظین، ما علم غیب نداشتیم، ما آگاه از غیب نبود. این که میگن و ما کن نالل غیبه حافظین چند تا معنا میتونه داشته باشه، میتونم همش با هم باشه، عیبی نداره. و ما کن نالل غیب حافظین یعنی چی؟ یک، ما به شما عهد کردیم و با شما یه موثقی بستیم که یک، از ما آسیبی به بنیامین نرسه. خب از ما آسیبی به او نرسید، نکته اول مطلب اول. و ما کنا للغیب حافظین. چند تا معنا داره؟ چند تا معنا داره. معنای اول، ما با شما پدر جان یه عهدی بستیم که از ما این عهد بستیم سه شرط داره. یک، عهد بستیم که از ما آسیبی به بنیامین نرسه. الان که ما خدمت شما هستیم، از قبل ما هیچ آسیبی به بنیامین نرسید. دو، ما موثق بستیم که مراقب بنیامین باشیم که دیگران به او آسیبی نزنن. نذاشتیم بزنن. دیگری به بنیامین آسیب نزده. اما عهد سومی نبستیم و اون اتفاق افتاد. اون چی بود؟ خودش به خودش آسیب زد. ما کنا للغیب حافظین. ما دیگه این که بنیامین خودش یه کاری بکنه که گرفتارش بکنه و ما نتونیم بیاریم، ما دیگه اینو نمیدونستیم. ما عقل ما و علم ما اینقدر خودمون آسیب نزنیم، مواظبش باشیم، عقل ما بهش لطمی نرسه، یعنی از ما به او خیر و امن و صلح برسه. دو، جلوی دیگرانی که احتمال داره بخواد لطمی نزن، جلوی اونا رو بگیریم. ما اینقدر میفهمیدیم، اما این مقید نداشتیم که بنیامین خودش مثلا یه کاری انجام بده که اون کار باعث میشه بهش لطمه برسه. ما دیگه اینو نمیدونستیم و شما هم به ما گفتی الا ان یهات بکن. من از شما وثیقه الهی میگیرم، اما اگر یه چیزی شما رو احاطه کرد که از حیطه اختیار شما خارج بود، دیگه شما مسئول؟ مگه اینو نگفتی شما یعقوب؟ خب ما چه کار میتونستیم بکنیم؟ مثلاق ان یهات بکن دیگه، یه اتفاقی افتاد که تمام مقدمات و مؤخراتش از دست ما خارج بود، خود بنیامین به خودش لطمه زد. این یک معنا برای و ما کنا للغیب حافظین. معنا دوم، ما اگر که میدونستیم که این اتفاق میخواد بیفته، یعنی ما میریم مصر، شما گفتی از ابواب مختلف وارد شید، ما از ابواب مختلف وارد بشیم، با این حال یه چین اتفاقی بیفته، ما اگر میدونستیم علارغم تمام رعایت نکات مورد نظر شما و رعایت تمام جوانب عقلی امنیتی از جانب خودمون قرار یه چین اتفاقی بیفته، به شما موثق نمیدادیم. این میتونه همه دوپن باشه. ما کنا للغیب، ما از غیب خبر نداشتیم که یه چنین احتمالاتی هم ممکنه روی بده، ولی اگر میدونستیم اصلا با شما عهد نمیدیم، حدسه میزدیم که اینجوری هم ممکنه ما گرفتار بشیم. چه عهدی بوده؟ معنای سومه و ما کنا للغیب حافظین این که ما خبر نداشتیم که بنیامین این کار رو کرده و گفتیم فمن وجد فی رحله فهو جزاؤه. اینم یه معنای سپون. یعنی چی؟ ما یه شناختی از خودمون داشتیم، 11 تا برادر پیغمبرزاده ایم، علیه صدت هستیم، بله، حالا تو دلشون اینو میدونیم، ولی دوست نیستیم. ما 10 تا دوست باشیم، بنیامین دوست درسته بهش صدت میکنیم، ولی میدونیم که چه کار است. ما در حالی که بهمون گفتن فعزن معزنون ایتا علی رو انکم لسارقون، تو ذهنمون درصدی احتمال صدق این تهمت رو نمیدادیم. ما مطمئن بودیم، لذا گفتیم که ما جنال نفسد، ما اصلا دنبال این نیستیم و ما کن نسارقیم. ما را اومدیم اول به شما میگیم آقا این اموال توی رحل ما مونده، اشتباه شده، دهن اسمامون رو بستیم، پیغمبرزاده ایم، ما اهل اینیم. دفعه قبل اومدیم شما از ما پذیرایی کردید، ما رو میشناسید. ما انقدر مطمئن بودیم که این حرفی که اینا دارن میزنن اشتباه شده، شاید اون پیمانه جایی مونده، مثلا وسط گندم‌ها گم شده، یا یه گروه دیگه اینو برداشتن. ما به خودمون مطمئن بودیم. اگر ما از غیب میدونستیم که برخلاف اطمینان ما بنیامین دست پاک، چشم پاک، دل پاک مرده که این کار شده، خب نمیگفتیم فرموش در فیرال فا و جزا که برادرمون گیر بیفته. اینم معنای سوم. معنای چهارم چیه؟ که برخی از مفسرین این معنا رو گفتن که بعیده، چون در مقابل پدر این احتمال بدیه. اون اینه که ما اگر میدونستیم بنیامین دزده، اصلا با خودمون نمیبردیمش. بعیده تو این سیاق این معنا آمد، یعنی اینا اومدن نمیدونن چی باید بگن. حضرت یعقوب هم ناراحت جریانات از یوسف علیه السلام بوده و حالا شروع کنن به چی؟ به متلک گفتن که ما اگه میدونستیم پسر دزده با خودمون نمیوردیمش. این معنا بعیده، ولی خب احتمالش میشه داد که و ما کنا للغیب ها، ما اگه میدونستیم که بنیامین میخواد چه کاری بکنه هیچ وقت نمیگفتیم شما اجازه بده با ما بیاد که بیاد هم خودشو گرفتار بکنه هم ما رو بدنام بکنه. از این شده؟ معنای سوم اینه ما اگر میدونستیم از غیب که بنیامین دزدی کرده نمیگفتیم حکم دزدی چیه. اما در ادامه میگه که برادر بزرگ داره میگه، میگه به حضرت یعقوب علیه السلام میگید پدر اگر فکر میکنی ما راست نمیگیم، یعنی میگی نخیر، دو تا دلیل برات میاد، دلیل اول و دلیل دوم. بس علی القرية التي کننا فیها و الغیر التي اقبلنا فیها و انا لصادقون. اگر که بالاخره حضرت یعقوب علیه السلام تردید بکنه، اینم که اینها دلیل میارن و شاهد میارن، هم یه سابقه ذهنی از خودشون دارن، هم از اون طرف میخوان نشون بدن که دیگه این دفعه ما واقعا کاری
نکردیم.
کلمه قریه که در آیه اومده، قریه هم به معنای اجتماع و مثلا شهر روستای کوچیک به کار میره، هم به معنای اجتماع و شهر روستای بزرگ کلمه قریه. اما کلمه مدینه معمولا برای جای کوچیک به کار نمیره. خب کوچیک که میگم نه کوچیک فیزیکی و جغرافیایی لزومن، معمولا کوچیک معنویه. تا قبل از اینی پیامبر عزیز ما از مکه اجرت بکنن اسم شهری که رفتن چی بود؟ یثرب بود. وقتی حضرت وارد شدن اسم اونجا شد چی؟
مدینه.
و در ابتدا مدینه تو نبی گفته میشد. اینکه چی میشه که یک شهر مدینه میشه لزوما توسعه جغرافیایی مد نظر نیست. مدینه از مدنیت میاد دیگه. خب یعنی که در اونجا یه بزرگی اعمال بشه، واقع بشه که مردم به یه بلوغ فرهنگی و زندگی جمعی برسن. لذا یه آدم حسابی، یه دین درست، یه عمل درست یه قریه رو مدینه میکنه، نه لزوما جمعیت زیاد. و الا در مورد مصر که در اون زمان اگر نگیم بزرگترین امپراتوری دنیا بوده، یکی از بزرگترین ها بوده، میگه وسأل القرية التي كانوا فيها. خب از این قریه‌ای که ما داخلش بودیم، چون هنوز حضرت یوسف علیه السلام اون کاری که باید بکنه در مصر رو نکرده، لذا به مصر اطلاق چی کرده؟ قریه، نه مدینه. اما وقتی که یه جایی اتفاقات خوب میفته میگه و جا من اقصى المدینه رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. میگه وسأل القرية التي، این اول وسأل القرية التي كنا فيها، این اولین چیزی که برادر بزرگ به اینا میگه، میگه اول اینو بگید، بگید شما شک دارید در حرف ما، فکر میکنید ما داریم خلاف میگیم، از اون قریه‌ای که ما در اونجا بودیم سوال کن. چجوری سوال کن؟ حضرت یعقوب علیه السلام سه تا راه داره که ببینه آیا مصری‌ها حرف بچه‌های او رو تایید میکنن یا نمیکنن. راه اول مراسل است. خب مرسوم بوده یه نامه‌ای بنویس به بزرگی در مصر، آشنایی در مصر، یه آدم مورد وثوقی، به اون بگو که فرزندان من وارد اونجا که شدن تا برگشتن چه اتفاقی روی داد. این راه اول. راه دوم اینه که یه کسی رو بفرست، یه پیکی رو بفرست، یه نفر از این افرادی که بالاخره در کنعان مورد قبول و اعتماد خودته و او رو قبول داری بفرست بره تحقیق بکنه، بگه آقا از اول تا آخر ماجرا چی بوده. اینم راه دوم. راه اول مراسله بود، نامه بنویس، راه دوم که آدم بفرست. راه سوم چیه؟ خودت بلند شو برو. اگه واقعا انقدر به ما بی‌اعتمادی که فکر می‌کنی ما رفتیم اونجا عمدن کاری کردیم بنیامین گیر بیفته، خودت بلند شو برو مصر تحقیق کن از اون آدما تا خودت با چشم خودت ببینی و با گوش خودت بشنوی که ما دروغ نمیگیم. برادر بزرگ میگه اگر پدر تردید داشت وسأل القرية التي كنا فيها، اینو بهش بگید. راه دوم والعير التي اقبلنا فيها، ما وقتی رفتیم تنها نرفتیم دیگه، از این منطقه کنعان که رفتیم ما خانواده یعقوب نبی بودیم، بقیه هم با ما اومدن. خب اینایی که با ما اومدن که همشون دروغگو نیستن، ما تبانی نکردن، اینم شاهد دوم، از اینا بپرس، اینا کنار ما بودن، در همزمان با ما اومدن، همزمان با ما برگشتن، اونجا هم در جوار ما بودن. ما 11 تا که با هم بودیم و مورد تهمت واقع شدیم، اینا اونجا شاهد بودن، دیدن چه اتفاقی افتاد. ما رفتیم گندم گرفتیم، یه باری اینو گفتن، ما گفتیم ما آقای نرفو به ما قطعا قابل انتساب نیست. اونا اومدن بار گشتن تو بار بین خود اینا بگن ما اصلا چی نگیم. نکته جالب این آیه اینه، میگن و انا لصادقون. اگر خاطرتون باشه اون جایی که اینها از صحرا برگشتن و به پدرشون گفتن که گرگ حضرت یوسف علیه السلام رو خورده، گفتن ولو کننا صادقین. تو آیه 17 میگن قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق و ترکنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب و ما انت بمؤمن لنا، ولی تو به ما ایمان نداری. ولو کننا صادقین، خودشون در مورد خودشون میگن ولو این که ما چی باشیم؟ صادق باشیم. اما اینجا عبارتشون اینه اقبل نافیا و انا لصادقون. انا تأکیدیه، لامم تأکید، غیر این که اسم فاعلم دلالت بر ملکی بودن صفت در انسان میکنه. اینجا با اطمینان میگن انا لصادقون، ما قطعا راست میگیم دیگه. مثل آیه 17 با یه تردیدی حرف میزنن که ولاکن ناصادقین، مثلا تو قبول نمیکنی ولی اینکه ما صادق باشیم، میگن ما قطعا و حتما صادقین. میگه به پدر این رو بگید تا بلکه شما رو بپذیره و حرفتون رو قبول بکنه. قال بل سولت
لكم انفسكم امرا فصدر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنه وتولى عنهم وقال يا أسفا وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.
اللهم صل على محمد وآل
از بسم الله الرحمن الرحیم. از آیه 83 تا آیه 92 که برادرها حضرت یوسف علیه السلام رو میشناسن و میگن که بن کننا لخاطئین، ما اشتباه کردیم که اون اتفاقات رو ایجاد کردیم، و حضرت میفرمایند که لا تصریب علیکم الیوم. این فراز بعدی سوره است که فکر کنم این دعایه رو انشالله امروز برسیم بحث بکنیم، بقیهش هم اگر آمد باقی انشالله برای هفته آینده. از اینجا فرازی آغاز میشه که برادرها برگشتن و میگن که بنیامین به این صورتی که وصف کردیم گرفتار شده و عکس العمل حضرت یعقوب علیه السلام رو اینجا باید بررسی بکنیم. قال بل سولت لکم انفسکم امرا. اینجا حضرت یعقوب علیه السلام به اینا میفرمایند که سولت لکم انفسکم، و این که شما دارید میگید این یه مطلبی است که نفس شما، نفس مسوله شما برای شما چیکار کرده؟ این رو آراسته کرده. این عبارت همون عبارتی است که در آیه 18 هم داشتیم که وقتی و جاء و علی قمیصه بدمن کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. حضرت اینجا همون عبارت سبل لکم انفسکم امرن فصبر جمیل رو دوباره تکرار کن. خب سوالی که اینجا به وجود میاد اینه که وقتی اینها از صحرا برگشتن و جا او علا قمیصهی به دم کذه، یعنی لباس خونی را آوردن، خب داشتن دروغ میگفتن و رفته بودن حضرت رو در اون چاه انداخته بودن، لباس رو حتی بنا به برخی نقل ها حتی پاره نکرده بودن، لباس سالم با گوشت یک برقی مثلا آغشته کرده بودن آورده بودن. اما اینجا که اینها دارن میگن که ما شهدنا الا بما علمنا و ما کننا للغیب حافظین، دارن دروغ میگن؟ نه، اینا همون چیزی که واقعا اتفاق افتاده و دیدن و صادقانه دارن میگن، لذا با اطمینان میگن که انا لصادقون، ما واقعا دروغ نمیگیم، مطمئنیم که داریم راست میگیم. خب این سوال مطرح میشه که برای چی حضرت یعقوب علیه السلام همون مطلبی که اونجا فرمودن در حالی که اونها دروغ میگفتن و عده یوسف در چاه ورده بودن، دوباره اینجا همونو تکرار میکنن؟ خب این باید یه توجیهی داشته باشه، یعنی حالا چون اینا قبلا یه اشتباهی کردن، حضرت بعد هر چی اینا میگن بگه شما دروغ میگید؟ اول اینکه اینجا به نظر میرسه باید سه نکته رو اشاره کرد. یک، این آیه تکذیب برادران نیست، چون در مقام واقع اینا صادقن و حضرت یعقوب معصومه و انه من عبادنا المخلصین، یا آدم مخلص به آدم بیگناه تهمت نمیزنه. البهتان علی البریء اعظم من السماء، تهمت زدن به یک آدم بیگناه از تمام آسمانها عظمت گناهش بزرگتره. به یک کسی که مرتکب کاری نشده انسان یه تهمتی بزنه، حالا این تهمت در حضور او باشه یه نفری باشه، این یه گرفتاریه، خدا نکنه که این تهمت در حضور جمع و یا پشت سر باشه، به کسی قایبه یه تهمتی به او زده بشه که او اصلا مثلا روحش هم خبر نداره. خب الحمدلله ما کم از این چیزا نمیشنویم. یه ساختمونی رو یه باری به یه کسی منصوب، این ساختمون مال فلانیه، قسم و آیه که اصلا من این ساختمون رو ندیدم، بعد طرف هر که کم نهاره تا اینجا پیش میره که من خودم دیدم او به این ساختمون رفت آمد میکنه، بعد این یاده میشنون اونا همجه به هم دیگه میگن. خب بعد الان این تهمت رو چجوری میدیم جبران کنیم؟ بعد میگیم آقا زندگی ما برکت نداره، دین ما برکت نداره، وقت ما برکت نداره، مال چیه؟ این همه حق و ناسای وحشتناک وقتی بر دوش انسان قرار گرفت دیگه انسان نمیتونه کار انجام بده. دیگه با این محاسبه که گویی مثلا خداوند میگه خب حالا این حق و ناسا همه جای خود، یه مرتبه شما چون مثلا یه روز روزه گرفتی من درستش میکنم، اون حق الله اون حق و ناس ربطی به هم، شهیدش هم که شهیده اولین قطره خونش که میچکه خدا حق اللهش رو میبخشه، حق و ناسش سر جاشه. لذا این که حضرت بخواد برادرها رو تکذیب بکنه تو این موضوع، این نمیتونه باشه. اما نکته دوم پس چیه؟ حضرت میگه صبرت لکم انفسکم امرا، این که بنیامین دزدی کرد و او رو نگه داشتن اینا، این اون چیزی که نفس شما برای شما تزیین کرده، واقع ام این نیست، ولو شما خودتون نفهمید و ندونید و اون چیزی که دیدید خلاف حرف من باشه. چرا بنیامین گرفتار شد؟ چون شما او رو بردید. چرا او رو بردید؟ چون یه نفر تو مصر عزیزه گفت او رو بیارید. چرا یه نفر تو مصر عزیزه؟ چون این تو زندان بوده تعبیر خواب کرده. چرا یه نفر تو مصر توی زندان بوده و تعبیر خواب میکرده؟ چون عزیز مصر همسرش نسبت به این فرد مکر کرده. چرا یه فردی در مصر مورد مکر عزیز قرار گرفته؟ چون یه بچه ای رفته مصر، او رو فروختن، بزرگ شده، زیبا شده، بهش طمع کردن. چرا این اتفاق افتاده؟ چون یه بچه ای رو شما انداختید توی چاه. سب ولد لکم انفسکم امرا، اگر شما اون کارو نمی کردید اون روز، امروز بنیامین من پیش من بود. خب این که حضرت چرا اونو میگه سبرت لکم انفسکم امرا، قریبش نزدیکش اینه که بنیامین دزدی نکرده، نفس شما اینجوری برای شما تزیین کرده، اما بعیدش و دقیقش اینه که هر اتفاقی امروز میفته ریشه در گذشته‌ای داره که شما اون کار رو انجام دادید. اگر یوسف من به مصر نمیرفت، اونجا بزرگ نمیشد، به زندان نمیافتاد، عزیز نمیشد، بنیامین هیچ وقت به هیچ دلیلی به مصر نمیرفت. پس این هم ریشه در اون داره. آره که در ادامه عرض خواهد کرد. اما نکته اینه و اینم بگم، حتی این که لاوی در اونجا تحسن کردم ریشه در همون چاه داره، چون لاوی تحسن کرد، چون بنیامین گیر افتاد. بنیامین چرا گیر افتاد؟ دوباره میرسیم به همون چاه. همه این فتنه همون یک کار ناشی میشه. نکته سوم که معین دلیل ماست در نکته دوم، حضرت میفرماید که اصل الله و ان یعتینی بهم جمیعا. چند تا گم شده داره حضرت یعقوب علیه السلام؟
سه تا.
اگر میگفت اصل الله و ان یعتینی بهم، ما گیر میکرد. میگفت اصل الله و ان یعتینی بهما، بازم گیر میکردیم. میگه بهم، میگه من. حالا به این میرسیم که این اصلا معناش چیه. این آیا دعاست؟ میگیم نخیر. حضرت میگه که این ستا امیده که هر ستاشون به من برگردن، اما امیدی که درش قطعیت است با توجه به آخر آیه. حضرت یعقوب علیه السلام بعد از سبلت لکم انفسکم امرا میگه اصلا الله یعتینی بهم جمیعا، یعنی بهم جمیعا، امیدی که هر ستاشون به سمت من برگردن. خب در حالی که اینجا اصلا حرف از یوسف نیست، از کیه؟
بنیامین
و لاویه. چرا حضرت بس یعقوب کشید وسط، بس یوسف رو کشید وسط، بس از یوسف علیه السلام نبود؟ این که میگه یعنی بهم جمیعا، داره دقیقاً بنیامین و لاوی رو به کی گره میزنه؟ به یوسف. به این خاطره که میگیم سبلت لکم انفسکم امرای امروز شما مال 25-30 سال قبلتونه. اصلا الله ان یعنی بهم جمیعا. خب حضرت میگه سبلت لکم انفسکم امرن فصبرون جمیل. یه جا دیگه هم گفتود فصبرون جمیل. صبر جمیل چیه؟ صبر جمیل اینه که انسان از خالق به مخلوق شکایت نکنه. خب که خیلی توفیق بزرگیه. این که یه اتفاق در انسان میفته، این اتفاق تقدیر الهیست. ما اگر جلوی خلق خدا از تقدیر الهی شکوه کنیم، این چیه؟
شکایت خالق به مخلوق.
شکایت خالق به مخلوقه. این خلاف ادبه که ما به مخلوق خدا بگیم آره خدا منو چنین کرده، خدا منو چنان کرده، منو امتحان کرده، مصیبت رسونده، بیماری رسونده به من. این خلافه. اما اگر کسی درد دلش رو پیش خدا برد، با خدا درد دل رو نیایش کرد، این چیه؟ این ممدوحه. صبر جمیل یعنی این که در مقابل مصیبت و گرفتاری شکوه به مخلوق نکنی که شکایت خالق میشه مخلوق بردن باشه و خلاف ادب باشه. با خدا درد دل و نیایش بکنی و به او بگیم چه گرفتاری پیدا کردی. اما بالاتر از صبر جمیل چیه؟ صبر اجمله. صبر اجمل چیه؟ صبر اجمل اینه که یه جا یه فرد به یه مقام میرسه. حالا این که معنای صبر و تسلیم و رضا و فنا و اینا چیه، باید یه جایی برسیم. به یه جایی رسیده که فناء فی الله. فناء فی الله یعنی چی؟ یعنی او وقتی مواجه میشه با گرفتاری ها، حتی واسطه های خدا هم که میان سراغش، چیزی راضی نیست چیزی بگه. مصداق اتمش وجود نورانی حضرت ابراهیم علی نبی نوالی علیه السلام، وقتی که گفتن که حرقوه بسوزونید، ونصر رو آلهتکم، بیاد خداهاتون رو یاری کنید، برید چوب بیارید. انقدر هیزم آوردن که وقتی اینو خواستن آتیش بزنن دیدن احدی نمیتونه از شعاعی به اون نزدیک شه. شیطان مجسم شد به صورت یک انسان. به اینا گفت یه ابزاری درست کنید به نام منجنیق. یاد داد منجنیق رو درست کنید، ابراهیم بذارید داخل اون، از فاصله پرتابش کنید بیفته تو آتیش. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام رو پرتاب کردن به سمت آتش، چهار ملک مقرب سلام الله علیه به ترتیب اومدن، هر چهار تا، عزرائیل و اسرافیل و میکائیل و در نهایت جبرئیل. هر چهار تا جبرئیل گفت میخوای کمکت کنم؟ حضرت میگفت نه. گفت میخوای خدا برات کمک بخوام؟ گفت خودش داره
میرم.
این طبیعتا صحبت کردن چون من هیچ ربطی به این موضوع ندارم، من نمیدم این حرفت چون از درک ازش ندارم. خب این مقام مال کیه که میگه خودش میبینه؟ قطعا مال من نیست. بذار من موظف ببینم که گرفتاری پیدا میکنم دعا کنم، جزع کنم به درگاه خداوند. هنر من حد اکثر این باشه که به مخلوق شکایت خالق رو نبرم، حد اکثر این، اگر که توفیق پیدا بکنم که نمیکنم. اما این که به یه مقام برسه به خودش میبینه. نمونه دیگه خودش میبینه کجاست؟ امام حسین علیه السلام. اون جایی که خیلی مصیبت شدید میشه، حضرت میفهمد که خدایا من همه اینا رو تحمل میکنم چون میبینم تو داری میبینی، تو داری نگاه میکنی، و قطعا اگر نگاه تو نبود این مصیبت ها قابل تحمل نبود. یه انسان موزه امام حسین علیه السلام رقت قلبش از همه ما بیشتره. یعنی اگر ما برای بچه هم یه اتفاق میفته قصه دار میشیم، امام حسین علیه السلام از اتفاقی که برای بچهش میفته ده ها برابر قصه دار میشه. بعد اون وجود نورانی چند تا مصیبت رو در نصف روز باید ببینه تحمل کنه. میگه خیالم راحته که تو داری میبینی. خب سوال، آیا حضرت یعقوب علیه السلام به مقام صبر اجمل نرسیده؟ ممکنه در این زمان نرسیده باشه. نه، ما وقتی نگاه میکنیم به کلام خداوند میبینیم در قرآن میگه فضلنا بعض النبیین علی بعض. ما برخی از انبیا رو بر برخی دیگر چی دادیم؟
برتر
دادیم. پیغمبرای اولوالعزم از بقیه چی هم؟ بالاتر. یا اومده تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، هم رسول هم انبیا. در مورد هر دو اومده که در میان انبیا و در میان رسولان، حالا فرق این دو تا چیه سر جاش خواهیم عرض کرد انشالله، میگه چه انبیا چه رسول اینا مراتب دارن، برخی رو بر برخی دیگر ما فضیلت دادیم، برتری دادیم. پس تعجب نکنیم که چجور حضرت ابراهیم علیه السلام یه مقامی داره که حضرت یعقوب علیه السلام نداره، کاملا طبیعیه. از اون طرف این که پیامبرا انبیا و رسول مراتب دارن یه حرفه، این که خود انبیا و رسول هم در یه مرتبه باقی نمیمونن. خود اینا هم چی دارن؟ رشد دارن. اینا رشد میکنن. چجوری؟ با تکلیف و امتحان. حضرت ابراهیم علیه السلام اول نبیه، بعد رسول میشه، بعد خلیل میشه، بعد امام میشه. حضرت ابراهیم علیه السلام اول نبیست، بعد رسوله، بعد خلیله و بعد امامه. میگه و از تلا ابراهی و ربهو به کلمات فعتمهم قال اینی جایل کلن ناسه امام. بعد از همه اونها گفتیم تو امام هستی. پس خود انبیا هم غیر از این که انبیا نسبت به هم درجاتی دارن، خودشون هم چی دارن؟ مرتبه دارن. البته حضرت ابراهیم علیه السلام پیامبرتر نمیشه، پیامبر هست، تو پیامبرش هی رشد کنی میاد بالا. خب ما انسان ها هم میتونیم رشد کنیم، آره، اما رشد ما هیچ وقت به این که ما پیامبر و امام بشیم منجر نمیشه. چرا؟ چون الله اعلم و حیث خدا میدونه که رسالت رو در کجا قرار بده. اما اینکه خب ما میخوایم به مقامات و کمالات برسیم این عادلانه هست که نیست، انشالله در بحثای دیگر باید به این بپردازیم. خب بی ادبی، حالا نگه نگیم گناهه،
جز... اشتباه
اون روایت چیز نیست، علامه روایت رو نقل میکنن ولی تایید نمیکنن که. خیلی وقتا علامه روایت رو میارن به عنوان روایت که ذیل آیات هست اما تایید نمیکنن.
نه
بله صبر جمیل رو داشتن اما شاید حضرت یعقوب علیه السلام بعد به صبر اجمل هم برسه که حالا میرسیم. قبلا هم عرض کردم چجوری حضرت یعقوب در صحرای نزدیکش حضرت یوسف در اون چاه بوی او رو استشمام نمیکنه، بعد از چند ده فرسخ استشمام میکنه. یعنی خود حضرت یعقوب داره هی میره
بالاتر.
خب اینجا میگه که از الله و یعطی همی به هم جمیعا، امیدی که خدا همشون رو به من برگردونه. به هم جمیعا حضرت داره الان نیایش میکنه، دعا میکنه. نخه حضرت امید قطعی داره به این که این سه فرزند
بره.
حالا اینکه چجور این امیدو پیدا کرده، باز روایاتی داریم نمیدونیم چقدر موثقه که حضرت ملک الموتو در عالم رؤیا دیدن، از او سوال کردن تنها جون میگیری یا گروهی، گفت تنها، گفتن تو این تنهایی که میگیری یوسف یا قبض رو کردی، گفت نه. حضرت مطمئن شدن حالا این بوده یا چیزی دیگه، اصلا ما به این کاری نداریم، نمیخوام این باره چی. از کجا میگیم که این امید قطعیه، نه نیایش و دعا؟ از این که حضرت میگه انه هو العلیم الحکیم. اگر که واقعا نیایش و دعا بود، حضرت باید میگفت انه هو السمیع البصیر، انه مثلا سمیع الدعا، میگفت انه مثلا رؤوف الرحیم. اینا رو نمیگه، میگه انه هو العلیم الحکیم. این علیم الحکیم رو تو آیه 6 هم حضرت فرمود، وقتی که به فرزندش خواست بشارت بده گفتش که و کذالک یشتبی کرب بوک و یعله بوک به تأویل احادیث و یتم نعمت علیک و علی آل یعقوب کما اتم علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. علم و حکمت باعث خواهد شد که تو انتخاب بشی پسرم. باز در ادامه در آیه 100 هم همین اتفاق دوباره تکرار میشه. در آیه 100 بعد از این که حضرت پدر مادرشون روی تخت میشونن، میفرمایند که انه هو العلیم الحکیم. همه این اتفاقاتی که افتاد از علم و حکمت خداست. اینجا حضرت یعقوب علیه السلام علم و حکمتی که قبلا به یوسف گفته رو تکرار میکنه و این علم و حکمت بعدن در حضرت یوسف و از حضرت یعقوب گفته میشه. لذا اینجا دعا نمیکنه، میگه من از علم و حکمت خدا میدونم که هر سه به من برخواهند گشت. پس اینجا در مقام نیایش و دعا و درخواست نیست، در مقام اخبار قطعیه که من مطمئنم که بچه هم برمیگردن. بعد از این و تولا عنهم و قال یا اسفا علی یوسف. خیلی این قسمت آیه دردناکه، این که امام سجاد علیه السلام بفهمید که از پنج کثیر البکاء تاریخ بشر حضرت یعقوب علیه السلام. اینجا دیگه حضرت یعقوب به اوج قصه و درماندگی میرسه که خداوند او رو به اون جایگاهی که دیگه باید برسونه این از اینجا میرسونه. حضرت دستش خالی دیگه چی بگه؟ فقال یا اسفا علی یوسف، روشو برگردون از اینها، یعنی از اینها منصرف شد، روی گردان شد و احتمال رفت یه گوشه‌ای نشست و گفتش که افسوس بر یوسف. این قال یا اسفا علی یوسف، این که اسف به چه معناست؟ اسف اندوهه. حالا این اندوه الان میفهمم گاهی نسبت به مافوق انسان اندوه میخوره، نسبت به مادون باشه این اندوه غضب قاطیش میشه. که حالا حضرت یعقوب علیه السلام اونی که ازشون سراغ داری میده که حضرت قصه رو به خودش نسبت میداد دیگه، و بعدم میگه اشکو بستی و حزنی الله، من به شما که شکایت نکردم، که به خدای خودم میگم که چه اتفاقی برام افتاده. عصب به معنای اینه که حالا اندوه یا اندوهی که تو هم با غضب باشه. اما حضرت چرا میگن و قال یا اسفا علی یوسف؟ چرا حضرت میگه که افسوسم برای یوسفه، در حالی که سه فرزند حضرت الان گرفتارن و نیستن؟ اینو به دو معنا میشه گفت. یک، ریشه این که امروز بنیامین و لاوی نیستن هم یوسف، بنیامین و لاوی نیستن چون یوسف نبود، اگر یوسف بود اینا آواره نمی شدن. این یک. نکته دوم که ظریف‌تره اینه، به لاوی و بنیامین ظلم نشد، به یوسف ظلم شد. پدر حضرت یعقوب میگه یا اسف علی یوسف، اسف بر اون کسی که مظلوم واقع شد. بنیامین که در جریان بود که چه اتفاق داره میفته، یوسف به او گفته بود، لاوی هم که خودش حاضر نشد بیاد و غمی که لاوی داره از این که نمیاد کجا، غمی که یوسف هم توی 25 سال کشیده کجا. به هر دو معنا میشه گفت که چرا حضرت فقط از حضرت یوسف علیه السلام نام بردن و اشارهی به لاوی و بنیامین نکردن. و بیزدت عیناه من الحزن فهوه کذیب. این که میگیم ابیزدت عیناه، چشمهاش سفید شد، که متاسفانه تو این سریال خیلی بد این نشون داده شد. این ابیزدت عیناه یعنی اون سفیدی چشم شد دیدن از طریق این مردمه که رنگین وسط سفیدی، حالا مشکی یا هر رنگی که باشه. این ابیزدت عیناه یعنی این سفیدی هی زیاد شد، اون نقطه وسط رو که باعث دیدن میشه رو هی گرفت گرفت تا جایی که این دیگه مثلا از بین بره کامل. ابیزدت عیناه به این معناست. حالا یا این سفیدی میاد کامل میگیره اون مردمه که چشمو و دیدن رو به طور کامل از بین میبره، یا اینکه میاد بخشش رو از بین میبره و چشم به قول ما کمسو میشه، کم نور میشه، کم بینا میشه. این که ابیزدت عیناه به چه معناست؟ به هر دو معنا به کار میره. یعنی عرب وقتی میخواد بگه چشم کسی کمسو شد میگه ابیزدت عیناه، اگر هم بخواد بگه کور شد بازم میگه ابیزدت عیناه. اما این که کدوم محتمل تره؟ این که بگیم کمسو شدن محتمله. دلیلش اینه که بگیم نگفت اعما شد، اگر میخواست بگه کور شد میگفت چی؟ اعما شد، مثلا کور شد، اینو نگفت. لذا بهتره بگیم که مثلا با توجه که اعما نگفت بگیم کمسو شد. اما این که بگیم کاملا نابینا شد اونم باز احتمال داره و میتونه با عبارات بعدی مرتبط شه. اون اینه که حضرت وقتی که لباس رو فرستادن برای پدرشون فرمودن چی؟ فرتد در بسیرا، چی شد؟
بینا
شد. این رو هم البته میشه بگیم خب بینا شدن اگر کسی چشمش خیلی کمسو شد بعد کامل تونست ببینم به این بینایی گفته میشه، اما در مجموع علامه طباطبایی میفرمایند که محتمل تر اینه که بگیم کامل نابینا شد و این سفیدی چشم رو بتونه کامل گره. خب حضرت میگه بعدی از داد این ناهمین الحزن، حزن چشم رو سفید کرد، کنایه از اینه که انقدر حضرت گریه کرد که کور شد. فهوه کذیب، در حالی که چی بود؟ کذب میکرد. کذب که میگیم کذب وقتی در مورد غیظ و عصبانیت میاد که قرآن میگه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کاظمین الغیظ کذب کردن یعنی حبس کردن. خب یعنی اینکه کسی یه چیزی رو محدود بکنه، اجازه نده این گسترده بشه، پخش بشه، به این میگن کذب. وقتی کذب با غیظ بیاد این فرو خوردن خشمه. اما اینجا میگه وهوه کذیم مطلق، نمیگه فقط کذب غیظ کرده، کلن کذیم بود. یعنی چی؟ یعنی نه تنها با بچه ها و فرزندانش به عصبانیت رفتار نکرد، از اونها مثلا گلایه نکرد، بلکه اصلا این که مثلا بشینی و حتی با اونا درد دل بکنه، مثلا بچه هاشو بینشونو بگه آره مثلا بچه هم نیست و اینا. این هم باز برخلاف بخشی از اون چیزی که دیدیم که دائما تندی و عصبانیت و اون ابهت و مظلومیت حضرت یعقوب علیه السلام در این بود که در عین قصه یاریم نداشت، حتی به بنیامین نمیگفت. بنیامین رو به واسطه این که نزدیک بود به یوسف به عنوان یه نمه ای از اون نگه داشت، نه اینکه بنیامین رو دائما بنشون و بیبو بگه چنین شده چنان شد. این که فهوه کذیب به صورت مطلق اومده، نگفته کذب غیظ مثلا میکرد، مطلق گفته، دلالت بر این معنا میکنه که کذب حضرت مطلقه، یعنی خشمشو فرو خورده، گلایه نمی کنه، از اونها حتی درد دل نمی طلبه، اونها رو برای شنیدن قصه‌های خودش هم دعوت، همه چی رو میخواد خودش حل کنه بین خودش و خدا. که در دو آیه بعد عمری باقی بود خواهیم رسید که حضرت میگه اشکو بسی و حزنی الالله. من با شما حرفی ندارم، نمیخوام با شما بشینم بگم شما به بنیامین بردید اینجور کردید، قصد این که به شما سرکوف بزنم یا شما رو محکوم بکنم هم ندارم. خب تا آیه چند رو مطالعه فرموده بودید؟ تا 88. چون آیاتش کوتاهه تا آخر آیه 100 بخونید.